بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید در این روزهای سرد زمستان دلتون گرم و بهاری باشه به محبت پیامبر و اهل بیت بزرگوارشون. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم در این لحظات و دقایق، چون این لحظاتی که خدمتتون هستیم لحظات مفیدی باشه. یاد و خاطره حماسه بزرگ نوح دی رو هم گرامی می‌داریم که نشان از بصیرت و ولایت مداری مردم خوب سرزمینمون داره و انشالله این حماسه تا ابد زنده و پایدار باشه. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. انشالله که این روزهای سرد زمستان کانون زندگیشون گرم باشه.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله به دعای خیر شما.
الحمدلله خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. پنجشنبه های ماه ربیعمون مزین به حضور دکتر رفیعی و قرار هست از خدمتشون استفاده بکنیم و خوشحالیم که در این ایام که آقای دکتر رفیعی در این فصل با ما هستند از زوایای پنهان زندگانی حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین برای ما گفتند و خدا را از این بابت شکر میکنیم. امروز هم اگه خاطرتون باشه یک شنبه که ما خدمت های دکتر رفیعی بودیم وعده داده بودند که انشالله از ویژگی های حضرت خدیجه کبرا باز هم برامون بگم. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
بله، توفیقی شد که به هر حال این حضور موقت ما در این برنامه زمینه ای بشود برای معرفی ام المؤمنین ام الائمه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که انشاءالله اصرار هم پیدا کنه این بحث از شخصیت هایی مثل ایشون و مادران ائمه، حضرت ابو طالب، حضرت حمزه، جناب ام سلمه، اینا خب کمتر ازشون یاد میشه.
خیلی هم محجور و غریب.
بله، غالبا مردم یه نامی از اینها شنیدند و از کنارش عبور کردند. اجازه بفرمایید با توجه به این که شما هم اشاره کردید و در واقع گرامی داشتید سال روز حماسه نهم دی ماه رو، منم به یک ویژگی از حضرت خدیجه اشاره کنم و این ارتباط رو در واقع با امروز اشاره داشته باشم.
بفرم.
ببینید، یکی از واژه‌های قرآنی واژه بصیرته. بصیرت کلمه قرآنی است. بصر یعنی چشم.
بله.
بصیرت یعنی آگاهی، شناخت. بینایی، نه بینایی چشم، بلکه بینایی که انسان تشخیص میده قضایا رو. عرض می‌کنم که همانطور که سمع به معنای گوشه و قوه شنوایی، ولی شنوا بودن گوش و حقیقت شنوی غیر از قوه سامع است.
یعنی چیز جلوتر و خیلی عمیق‌تر.
به همین جهت هم تو روایت داریم اگر بصر نباشه سخته، ولی بصیرت از او سخت‌تره. فقد البصر احوان من فقد البصیره. روایت از امیرالمومنین. انسان چشم نداشته باشه سهلتر و آسانتره تا بصیرت و قدرت تشخیص نداشته باشه. قرآن هم می‌فرماید آیا اعما و بصیر با هم مساوی هن؟ یعنی کسی که تشخیص نمیده با اونی که تشخیص میده با هم یکسانند. این کلمه بصیرت هم یه آدرسی من میدم حالا دوستان ببینن، آخر سوره یوسف وقتی داستان یوسف صد و خورده آیه تمام میشه، خدا به پیغمبر میفرماید قل هاذهی سبیلی، پیغمبر این راه منه، ادعو الالله علی بصیرتن، من شما رو دعوت میکنم به خدا با بصیرت، نه با زور، نه با خرافه، نه با جهل، شفاف، نیازی نیست. علت اینم که گفتن، حالا بعضی از این آیه سو استفاده میکنن، لایک راف الدین، طرف صبحانه میشه نماز بخونه میگه لایک راف الدین. این آیه چیز دیگه میخواد بگه. این آیه میخواد بفرماید دین نیازی به اکراه نداره. شما برای اینکه به کسی بفهمانید هوا مفیده باید به زور بهش بفهمانید. نه.
باید خودش برسه.
باید برسه بهش. شما بخواید به کسی بفهمانید آفتاب وجود داره زور داره. نه. لایک راف در اینکه آفتاب اثر داره. لایک راف الدین معناش اینه. دین نیازی به اکراه نداره. اصول دین، اساس دین کاملا روشن و شفافه. خب با این مقدمه‌ای که اشاره کردم ما چند جور بصیرت داریم. پس بصیرت یه واژه قرآنی. اتفاقا یه وقتی دیدم در این دانشگاه قرآن و حدیث قم یه جزوه ای رو تهیه کرده بودن، تمام روایات و آیات بصیرت رو جمع‌آوری کردن. چیز جالبی بود و اینو میتونن دوستان بگیرن مطالعه کنن. ما چند جور بصیرت داریم. یک بصیرت اعتقادی. مهمترین بصیرت اینه که اعتقادات انسان از روی شناخت باشه، فهم باشه، درک باشه،
باور داشته باشه.
و هر کسی ممکنه یه باور من درسته، ولی اون باوری ارزش داره که از روی فهم و درک و آگاهی باشه. یه وقتی کسی آمده بود خدمت پیامبر اکرم مسلمان بشه، میگفت من قرعه میاندازم، اگه خوب اومد میشم، اگه نیومد مسلمان نمیشم. حضرت اصلا نپذیرفت، فرمود اسلام دین قرعه نیست.
بازی ها چیه؟
بعد از عرض میکنم فتح مکه، یه آقای اومد خدمت رسول گرامی اسلام به نام صفوان، گفت آقا من خواهم تحقیق کنم راجع به اسلام. 2 ماه حضرت همون 4 ماه بهت فرصت میدم، برو تحقیق کن. مشرک رو شما تو قرآن نگاه کنید، و ان احد من المشرکین، پیغمبر اگر یکی از مشرکین، با اینکه ارتباط با مشرک جایز نیست، اومد گفت میخوام کلام خدا رو بشنوم، پیغمبر بهش امکان بده، فضا بده، بیاد کلام خدا رو بشنوم. بصیرت اعتقادی معناش این است که انسان اعتقادش و عقایدش درست باشه. ما داشتیم در سیره ائمه، گاهی افرادی بودن علاقمند به ائمه، امام میفرمود که شما آدم خوبی هستی، ولی برو باورهاتو درست کن، اعتقاداتو درست کن، روی این عقیده نمان. تصحیح کسب بصیرت اعتقادی و تصحیح اعتقادات با مطالعه، با تحقیق، با مراجعه به بزرگان، علما، این که انسان همینطوری بنشینه و یه چیزی پیش خودش شبهه تو اینترنت پیدا کنه، یه عقیده رو بذاره کنار، یه باور غلطی رو پیدا کنه، این درست نیست.
از اون طرفی باور و اعتقاد رسیدنیه، بصیرت هم رسیدنیه، یا این که نه، یه قوه است که
بصیرت قوه رسیدن به اون باور و اعتقاده. یعنی اون تشخیص عاقلانه، عالمانه‌ای که ما رو به اون باور میرسه.
این در واقع باید یک ملاک و یک معیار داشته باشه.
باید ملاک و معیار. البته تو روایات ما گاهی ملاک داده شده. علی مع الحق و الحق مع علی. مثلا از اون قرآن میفهمند این کتاب کتاب بصیرته، کتاب آگاهیه، کتاب فهمه. ولی خب فراتر از این کاملا برای این قصه بصیرت تعریفش روشنه. تعریفش این است که انسان از روی اطلاع، فهم، اونم از مبادی درست به نقطه اعتقادی برسه. قسم دوم بصیرت اخلاقی است. بصیرت اخلاقی یعنی این که انسان نسبت به در واقع مشکلات اخلاقی که زندگیش داره، ضعف‌هایی که داره، آگاهی پیدا کنه، اونو رفعش کنه. حدیث داریم ابصر الناس من ابصر عیوبه، آگاه‌ترین مردم کسی که عیبای خودش رو تشخیص بده. حالا تشخیص عیبم یه وقتی از طریق دشمن میشه، چون دشمن نقاط ضعف آدمو میگه. میگن حضرت یحیی شیطان بهش گفت انک رجل اکول، تو غذا زیاد میخوری، عبادت برات سنگین میشه. تشکر کرد، گفت من دیگه از این به بعد خلاصه غذا رو
از طرف دشمن ما بهتر رسد. آره. میشیم دیگه.
یه دشمن نقطه ضعف ما رو میگه. یه وقتی هم دوست صمیمی با شما شبانه روز میگه من میبینم شما یه آدم حساسی هستی، وسواس داری،
تنبلی،
آره تنبلی، کینه داری، حسادت داری. یکی هم خود انسان، بل الانسان علی نفسه بصیره. اینم دوم بصیرت اخلاقی. سوم بصیرت اجتماعی است. ببینید الان یه جوان میخواد ازدواج کنه، خب حالا بصیرت اعتقادی خوب، بصیرت اخلاقی هم خوب، جو زده نشه، ببینه بالاخره عمر زندگیه، مادر بچه هاشن، زیر یه سقف میخوان با هم بشن. تا تو دانشگاه نگاش به دختر خانمی افتاد خوشش اومد، تا یه تلفن یه پیامکی، احساسی نیست. این عرصه احساسات نیست، عرصه تحقیق بررسی است. اسلامی که اینقدر تو نگاه به نامحرم حساسیت داره، میگه به مردها بگو چشم ببندند، به خانوما بگو چشم ببندند. عرض میکنم که النظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه تیری از تیرهای شیطانه. ولی همه فوش ما تو خواستگاری میتونی حتی موی زنم نگاه کنی، حتی میتونی سریشو برداره کنار بزنه. کاملا شناخت چهره با آگاهی، شناخت باورها اعتقادات. چهارم بصیرت سیاسی است، اینم خیلی مهمه. انسان بدونه بالاخره تو این دنیای وانفسا هر کسی یه تبل سیاسی رو داره میکوبه. داعش میگه حق با من، امریکا میگه حق با من، اروپا میگه حق با من، وهابی تو عربستان میگه حق با من، آل خلیفه داره سرکوب میکنه میگه حق با من، تو بحرین دارن برخورد میکنن میگه حق با من. تو خود کشور ما اینطوره، گرایش های سیاسی مختلف، افراد مختلف. خیلی ببینید، اینی که مقام معظم رهبری هم تاکید کردن به جنبش دانشجویی، به زنده بودن دانشجو. اصلا حیات دانشجو دانشگاه بحث سیاسیه دیگه، دانشجو باید سیاسی باشه. اما سیاسی بودن غیر از سیاست زده شدنه، غیر از جب زده شدن. تشخیص آقا الان کشور ما، نظام ما بر چه محوری میچرخه، چگونه در دنیا رشد میکنه، ما با کی متحد شیم، در مقابل کی بیستیم، از کی حمایت کنیم. همینقدر که آدم بریزه تو خیابون و بگه که نه آقا ربط به ما نداره، هر چی تو فلسطین میخواد بشه، هر اتفاقی در دنیا میخواد، خب بابا این با مبانی ما، با اعتقادات ما. لذا
اینجا ما حق و باطل رو نمیتونیم،
حق باطل نه خیلی مهمه، گوتره‌ای نیست، در واقع گلوار نیست، باید با آگاهی باشه،
معیار داشته باشه،
معیار داشته باشه. خب حالا بیایم در زندگی خدیجه کبری سلام الله علیه. ببینید من خواهشم اینا رو یه دقت کنن بینندگان، بیایید برید جاهلیت قبل از اسلام، بحث مدینه نیست. ببینید قرآن کریم، مقام معظم رهبری رو تاکید کردن تو همین پیام از خدیجه شون، فرمودن که قرآن میفرماید افرادی که قبل از فتح بودن با بعد از فتح انسان نیستن. یعنی چی؟ فتح مکه سال 8 هجری بوده، یه عده قبل از فتح مکه مسلمان شدن، یه عده مثل ابو سفیان بعد از فتح مکه.
این سری قرآن داشتن مثلا.
بله قرآن میفرماید قبل فتح با بعد فتح با هم مساوی نیستن. وقتی ایشون میفرمودن قبل مدینه و بعد مدینه یکی هن، یعنی اون که تو مکه اومده مثل حمزه مسلمان شده با اون که تو مدینه آمده مسلمان شده یکیه، خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت داره. لذا جاهلیت قبل از اسلام او دوران جهالت، تاریکی، زلالت، به تعبیر بنده گلوار دنبال یک اعتقاد فاسد رفتن. وقت تو این تیرگی، تو این ظلمت، تو این در واقع گرداب حوادث این گونه، یک اعتقاد زلال صاف و پاکی برای خدیجه کبری پیدا میشه و اون اعتقاد به رسالت پیغمبر گرامی اسلام
که این میشه بصیرت، بتونی راحتو پیدا کنی،
راهو پیدا کنی، تحت تأثیر اون جو قرار نگیری. این در واقع میشود اون بصیرت و اون آگاهی. و این است که جناب آقای شریعتی، این جمله‌ای که حضرت آیت الله جوادی عامل تو اون کتابشون هم دارن که درباره مقام زن نوشتن و در این همایش از خدیجه میشون اشاره کردن که ارزش‌ها به جسم تعلق نمیگیره، ارزش‌ها به روحه. این جسم شما نیست که عالم میشه، این جسم شما نیست که فقیه میشه، این جسم شما نیست که صدیق میشه، صبور میشه، روحه. وقتی شد روح، روح مجرده دیگه، مذکر مؤنث نداره. دقت کردی چی شد؟
دیگه زن و مرد این دیگه مفهومی نداره.
ایشون یه حرف قشنگی زد، فرمودن که بعضیا مثلا رو مرجعیت، حالا مرجعیت از شرایطش مرد بودن دیگه. ایشون فهمیدن فقاهت ارزشه نه مرجعیت. فقاهت مرجع یعنی چی؟ یعنی یه کسی فقیه بشه، عالم بشه، بتونه فتوا بده. مرجعیت مقام اجراییه، مراجع خیلی عالی مقامن، چون خود ایشون گفت، من نقل میکنم و بله من جسارت نمیکنم، مرجعیت خیلی مقام بلندیه، منتها این مقام اجراییه. یعنی مرجع یه مسئولیتی رو قبول میکنه که با این مسئولیت مردم از اون تقلید میکنن و ایشون هم باید پاسخگوی این فتاوی باشه. اما فقاهت زن و مرد نداره، علم، عمل صالح، دینداری، اسلام،
اینا دیگه اختصاصی
نیست، اینا به روح تعلق میگیره. لذا قرآن کریم الگوی برای همه که معرفی میکنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. فرعون الگو برای زنها نمیشه، الگو برای همه انسانها میشه، للذین آمنوا. خب این بصیرت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها خیلی قابل تأمل و قابل توجهه. اون وقت این بصیرت و آگاهی تو جنبه‌های مختلفی خودش نشون میده. یکیش این جنبه ایست که اشاره کردیم، یعنی جنبه ایمان به پیغمبر. یه تعبیر دیگر رو ببینید، اینا چیزای ساده ای نیست، تو منابع اهل سنت هم آمده. کان النبی، پیغمبر خدا، یکرمها، خدیجه کبرا رو تکریم میکرد و یشاورها، باش مشورت میکرد. ببینید محل شور پیغمبره، محل مشورت پیغمبره، شوخی نیست، بحث پیامبره، بحث شخصیت رسول خداست. ولا یخالفها، و در این مشورت با او مخالفت نمی‌کرد. این تعبیری است که توی عرض می‌کنم که منابع راجع به مشورت حضرت پیامبر با خدیجه کبرا،
یعنی چقدر باید پخته باشی،
خیلی باید پخته باشه، بصیر باشه، جدا باشه، تفکیک شده باشه. بله، ما یه گروه اندکی داشتیم در قبل از اسلامم به نام حنفا که اینا معتقد به خدا بودن، خدا پرست بودن، بت نمی پرستیدن. اما در میان همین ها باز یک کسی برجسته بشه، شاخص بشه به نام خدیجه کبرا. لذا من فکر میکنم ویژگی بصیرت در ایشون ویژگی بسیار مهمی است که اون پرده های ظلمت رو زدود. اینطور بگم، اگر رسول خدا یکی از اهداف رسالتشون و خود قرآن یکی از اهداف نزولش این است که مردم از ظلمت بیان به نور. کتاب انزلناه الیک، آیه قرآن دیگه،
بله،
لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ما همه این قرآن رو فرستادیم تا مردم از ظلمت بیان به سوی نور. و خدیجه کبرا قبل از این که پیامبر مبعوث بشه تشخیص داد این نور رو و تشخیص داد اون ظلمات رو، و از اون ظلمات آغاز وحی اومد به این نور، و هیچگاه به اون تاریکی های غلط جاهلیت ایشون مبتلا نشد. لذا تو روایت دیگه کانت تدعا فی الجاهلیت الطاهره. حالا ما میگیم خدیجه کبرا، خدیجه غرا، درست هم هست، ولی یکی از اوصاف مهمشون خدیجه طاهره است. قبل از اسلام به ایشون میگفتن طاهره. وقت متن روایت این است که چرا به ایشون میگفتن طاهره؟ چون اون اخلاق جاهلیت رو کنار زده بود. اینا خب نکته کمی نیست. پس رشد یک زن، تعالی یک زن، ترقی یک زن میتونه به اون جایی برسه که وزیر صدق پیغمبر بشه. کانت وزیرت صدق، حدیث ها ده، یعنی برای پیغمبر وزیر صدق بود، مشاور صدق بود، یشاورها بشه. این یک نکته ای که من میخواستم راجع به این بانوی بزرگوار عرض کنم.
اما دکتر رفیع، میون کلامتون، یعنی همه ما تو زندگی چه از نظر اعتقادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اخلاقی مجبور و ناگزیر به یک سری گزینش هایی هستیم و انتخاب هایی که اگر بصیرت نداشته باشیم انتخاب های ما دوچار مشکل میشه.
بله دیگه، انتخاب. ببینید ما اصلا تو زندگی مجبور به گزینش و حذفیم. هممون اینطوری، ما همه شغلا رو که شما نمیتونید انتخاب کنید، هزار تا رو حذف میکنید یکی رو انتخاب.
بله،
مثل این دانشجو دیگه، همه رشته های دانشگاهی که نمیتونن برن، یکی باید انتخاب کنن. انتخاب یه وقت انتخاب همسر، رشته درسی، خونه، ماشین، باز اشتباهی تو اینا شاید بشه،
قابل اغماز باشه،
اغماز بشه، درستش
جبران بکنی.
اما انتخاب دین، انتخاب اعتقادات، باورها، این باید خیلی حساب شده باشه. و این انتخابهای حضرت خدیجه است، تعبیر خوبی شما داشتید، انتخابهای حضرت خدیجه است که او رو به این جای
متمایز و برجسته
کرد. ببینید حالا چون شما اینو فرمودید، ما را بردید به این سمت که دستبندی بکنید.
خیلی خوب،
انتخاب های حضرت خدیجه را اگه بخوایم بشماریم، یکی انتخاب توحید بر شرک. در میان جامعه مشرکین توحید و بر شرک ترجیح داد. انتخاب رسول خدا بر دیگران در بحث ازدواجش، خواستگارایشون خیلی زیاد بوده، اما پیغمبر رو انتخاب کرد به خاطر اون نورانیتش، به خاطر اون امانتش، به خاطر اون صداقتش. در واقع انتخاب ارزشی رسول خدا بر سایر خواستگارهایی که داشتن. ایشون داشت.
بله.
انتخاب ایثار و زهد بر ثروت اندوزی و مال داشتن. ببینید دوستان این سوره قریش رو ببینن. قریش دو تا در واقع سفر تجاری سنگین داشتن، رحلت الشتاء
و الصيف.
یک کوچ تابستانی داشتن، یک کوچ زمستانی. کاروان تجاری میرفت، گاهی چند ماه هم طول میکشید، بعد میآمدن. بزرگترین تاجر، بزرگترین سرمایه گذار این رحلت الشتاء و الصيف حضرت خدیجه بود. بله، یه جوری که کارگزاران بزرگه. وقتی یک کسی بیاد این ثروت رو بذاره ایثار، فداکاری، اینا رو برش ترجیح بده. که من در روایت دیدم، خیلی روایت قشنگه، این روایت توی منابع آمده که وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام مال خدیجه کبرا رو تو چند محور هزینه کردن. یکی آزادی بردگان، یکی رسیدگی به فقرا، یکی دارد رسیدگی به افراد کل. کل تو لغت معنا کرده یعنی من لا ولد له ولا والد له ولا عیال له، یعنی
آدمای تنها، مثلا
کسوکار تنها، کسی که نه اولادی داشت، نه پدری داشت، نه همسری داشت. خیلی عجیبه ها. رسول خدا ثروت خدیجه، چون بعضی سوال میکنن ثروت کجا هزینه شد،
چیکار کرد،
یه بخشش مال قبل از اسلام دیگه.
بله،
در آزادی، این متن روایت تو بهاره، آزادی بردگان، رسیدگی به فقرا، پناه دادن به افراد بی سرپرست، و یکی هم دارد در ادای دین، دین افرادی که به هر حال بدهکار بودن، و یکی هم بعدن دارد چون این بخشی از این ثروت تو اسلام هزینه شده. دقت داشته باشیم، بعضی خواستن میگن نه آقا این ارزشی نداره، مال قبل از اسلام بوده. اولا قبل از اسلام هم که باشه ارزشه، فرق نمیکنه، کار خیر خیره.
بله،
ولی بخشی از این ثروت دارد در آغاز اسلام، در رابطه با
پیشبرد
اهداف اسلام. همین جایی رو بگم، از انتخابات دستمو گرفتم نشانشو. بله، برگردم،
آخریش ایثار بود که.
بله، این سوره مبارکه که خدا به پیغمبر در واقع اون الطافی رو که داشته بیان میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر ما تو رو رها نکردیم، تو یتیم بودی بهت آوا دادیم، الم یجد که یتیمن فآوا، این آیه، و وجد که عائلا فاقنا، تو عائل بودی یعنی وضع مالی خوبی نداشتی، ما تو رو بی‌نیاز کردیم. اکثرا مفسرین گفتن فاقناه الله، خدا پیغمبر رو بی‌نیاز کرد به واسطه ثروت خدیجه. رضا مصداق این آیه رو گفتن
خدیجه کبرا
سلام الله علیها. پس انتخاب توحید بر شرک، انتخاب همسری نور و همسری رسول خدا بر دیگران، انتخاب ایثار و فداکاری و زهد بر
ثروت اندوزی،
حالا همین رو انسان یکی یکی جلو بره. انتخاب سخن در مقابل سکوت، به تو خانه بنشینه بگه پیغمبر به هر حال مبعوث شده، خودشم کار خودشو پیش ببره. اما نه، افراد رو دعوت میکرد، دفاع میکرد، پیغمبر رو کمک میکرد. انتخاب سخن بر سکوت، ولذا مجموعه اینها همون ارزشی که شما فرمودید به انتخابهای یک انسان هست، و این انتخابهاست که به ما در واقع نمره میده، به ما امتیاز میده،
و اساسا زندگی ما رو
جهت میده. قرآن کریم هم فراوان اشاره داره، مثلا انتخاب مردم مدینه رو، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، انتخابای از زهرا سلام الله علیها، انما نطعمکم لوجه الله. خب اجازه بفرمایید یکی دو نکته دیگر راجع به خدیجه کبرا من عرض کنم. در آغاز سال میلادی قرار داریم، این روایت رو از در واقع مربوط به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام است.
خیلی خوب چیز
میدانید که حضرت عیسی تو قرآن اومده وجیهن، پیش خدا موجه، مقربه، و ایشون کلمت الله، روح الله، عبدالله، بنده خاص خداست، و اعتقاد ما این است که انشاءالله ایشون با حضرت مهدی ارواح و نافداه پشت سر اون حضرت قیام خواهند کرد
انشاءالله.
این روایتی که الان میخوانم در منابع، اصلا این مجموعه که دست منه از خدیجه در منابع اهل سنته که ما به واسطه همایش از خدیجه آماده کردیم، ان شاء الله منتشر خواهد شد. این روایت رو در درالمنصور مال سیوطی است، از مفسرین اهل سنت درالمنصور، کتاب تفسیری روایی است. عنایت بفرمایید جالبه. اوحل الله الی عیسی ابن مریم، همینجا تبریک عرض می‌کنیم به همه موحدان عالم، به ویژه هموطنان مسیحیمون و همچنین مسیحیان جهان که تولد حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه است. گفتن من دو سه جا خواندم که حضرت امام در پاریس که بودن شب میلاد حضرت مسیح که عید این افراد و این گروه ها هم هست، ایشون فرمودن گل بخرن در خونه همه همسایه های مسیحی ببرن و اهدا کنند. ما برای همه انبیا احترام قائلیم، لا نفرق بین احد من رسله. حالا حدیث اینه، اوحل الله الی عیسی ابن مریم فی الانجیل، خدا در انجیل به حضرت عیسی چی کرد؟ وحی کرد. یا عیسی خذ کتاب الانجیل به قوه، این کتاب رو با قوت بگیر و برو دنبال تبلیغ توحید. و اخبرهم، خدا داره به حضرت عیسی میگه، به مردم خبر بده، انی انا الله لا اله الا انا، من خدای واحدم، الحی القیوم، حیم قیومم، البدیع الدائم الذی لا زوال له، من خدای بدیع و دائم و همیشگی هستم، هیچ وقتم زوال در من نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بینندگان عزیز اینجاشو دقت کنید، فآمنوا بالله، به کسایی که بهشون انجیل رو آموزش میدید بگو به خدا ایمان بیارن، و رسوله النبی الامی الذی یکون فی آخر الزمان، به اون پیامبر امی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم ایمان بیارن. این چیزی که الان خوندم نص قرآنه، آدرسش هم میدم ببینن، سوره اعراف آیه 157 که اونجا میفرماید الرسول النبی الامی، بعد میگه الذی یجدونه مکتوبا، پیغمبری که نامش رو پیدا میکنید در کتابهای آسمانی. اونجا تو سوره اعراف آیه 157 است. جای دیگه هم تو قرآن داریم که حضرت عیسی میفرمود من بشارت میدم به رسولی که بعد از من میاد، اسمش چیه؟ اسمش احمد.
بله بله.
پس این چیز جدیدی نیست. اللهم صل علی محمد. این همونی است که در قرآن آمده. اما نکته اینجاست، فصدقو، آیانی که من عیسی براتون دین آوردم،
تکذیبش نکنید، یه وقت
ایش رو تصدیق کنید. البته مردم زمان حضرت عیسی ایشونو درک نمی‌کردن طبیعتاً، 600 سال بعد اتفاق افتاد، ولی خب جهان مسیحیت که
بودن. بله.
همه این حدیث رو برای یه تیکش خوندم، انما نسله، نسل این پیامبر، من المبارکه، از یک خانوم با برکتی است، یعنی خدیجه. این بله، این اشاره به مبارکه بودن ایشون در خطاب خدا به حضرت عیسی ابن مریم هست. بعد خدا به حضرت عیسی بفرماید، یا عیسی لها بیت من لؤلؤ، در ارتباط با این بانوی بزرگوار، ایشون خانه ای از در داره در بهشت. پس قصه رفت مال قبل از اسلام. قصر این در درالمنصور سیوطی جلد 4 صفحه 112، اگه دقیق تر هم ادعی خواستن ذیل آیه 29 سوره رعد. ببینید به صراحت داره اینجا این جایگاه رو بیان میکنه،
یک بانوی پر برکت،
بینی و بین الله، برکت از این بیشتر، یک دختر از ایشون، 11 امام، میلیون ها سادات، همه از خدیجه کبراست. خیلی مهمه. اصلا شما میدانید جز به اون اولین هایی که قبلا شمردیم، خدیجه کبرا تنها زنی است که نسل پیامبر از او استمرار یافته. تاریخ رو نگاه کن، از کدام یک از همسران پیامبر نسل پیامبر استمرار یافت؟ هیچ کدام. نسل پیامبر از خدیجه با فاطمه زهرا علیها السلام با 11 امام.
چشمه کوثر دیگه از
صدف کوثر چشمه کوثر. ولذا همشون میگفتند جدتی خدیجه. خود پیغمبر گاهی این مباهات رو میکرد، این حسن و حسینه، هل تعلم میدونید جدش رسول الله، جدش خدیجه کبراست. و این مسئله ساده ای نیست، جهان اسلام دقت داشته باشن، خدیجه کبرا وجه جمع بین همه مسلمان هست، نسل پیامبرمون از اون منتشر شده، اول کسیه که پرده های ظلمت و زدوده و به ایمان و به نور آمده.
چقدر به پیامبر و اسلام خدمت کرده.
بله، این نکته ای که من میخواستم عرض کنم.
آقا خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی از شما و از همه بیننده ها و شنونده های خوبمون که تا این لحظه ما رو همراهی کردند و در کنار ما هستند. امروز قرار روزانمون آیات نورانی سوره مبارکه یاسین خواهد بود، صفحه 444. مشرف بشین به ساعت نورانی قرآن کریم، بعد برمیگردیم شاید در بخش دوم گفتگومون هم همراهتون خواهیم بود. امروز آیات 55 تا 70 سوره مبارکه یاسین رو در صفحه 444 مصحف شریف به اتفاق تلاوت میکنیم، انشاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. از اینکه همچنان بیننده برنامه سمت خدا هستید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. برنامه سمت خدا در فصل زمستان حوالی ساعت 13 تقدیم نگاه شما و لحظات نورانی و نابتون میشه. دکتر رفیع اشاره قرآنی رو بفرمایند و انشالله در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
بله، این صفحه که قرائت شد یکی دیگر از جاهایی که خدا گله کرده از مردم که چرا از شیطان پیروی میکنید، چرا خدا پیروی نمیکنید، با اینکه همتون هم میدونید شیطان در واقع گمراه کننده است و راه خدا راه خیر و نور و برکت. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. ای انسان ها، ما با شما تعهد نبستیم، پیمان نبستیم که از شیطان عبادت نکنید، بندگی شیطان نکنید. انه لکم عدو مبین، بابا این دشمن آشکاره، چقدر بگیم. و ان اعبدونی، از خدا بندگی کنید، تبعیت خدا بکنید. هازا صراط مستقیم. حالا ممکنه کسی بگه این عهد خدا کجا با ما بسته،
ما کی یادمون؟
آره، مثلا این عهد همون عهد فطرته، فطرت پاک انسانی انسان رو به بندگی خدا میکشه. اگر عوارض نیاد فطرت انسانیست، یا عهد عقلیست، خرد انسان رو به بندگی خدا میکشانه. لذا این عهد میتونه سه تا عهد باشه، یا عهد فطری که در دل ماست، یا عهد عقلی که خرد ما رو به خدا میکشه، یا عهد شرعی. مسلمان که شدید، که وقتی مسلمان شدید میگید اشهد ان لا اله الا الله، خدا واحده، پس یه دنبال شیطان میرید. پس شرعن، عقلن، فطرتن تبعیت از شیطان خلاف عهد و پیمان هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ماه ربیع رو به پایانه و این ماه پر بود از اتفاقات قشنگ و بهاری برای ما و بیننده های خوبمون. یکیش همین حضورهای دکتر رفیع در پنجشنبه های این ماه بود که کلی هم برامون پر خیر و برکت بود. دعا میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله به زودی زود آقای دکتر رفیع دعوت ما را بپذیرند و انشاءالله به صورت مستمر و مداوم خدمتشون باشیم. و دومی که طرحهایی که در ماه ربیع الحمدلله به همت شما و کارشناسای عزیزمون رقم خورد، یکی طرح حمایت از آزادی زندانیان بدهکار و متدین بود که حاجی حسینی قمی هم بارها اشاره کردن. از مراجع معظم تقلید اجازه‌ای که گرفتیم تا پایان ماه مبارک ربیع یک بخشی از سهم امام رو شما میتونستید اختصاص بدید به آزادی زندانیان و حمایت از اونها و کمک به اونها. و دیگری بحث رد مظالم که تا مبلغ 200,000 تومان مراجع معظم تقلید اجازه داده بودند که شما به فقرایی که میشناسید بدید. البته جزئیات تر همچنان در سایت و در کانال ما موجود هست، میتونید مراجعه بکنید و جزئیات این تر مطلع بشید. غرض این که خیلی فرصت نداریم تا پایان این ماه، اگر برنامه‌ریزی کردید که تا پایان این ماه در این امور خیر بشتابید، حتما انشالله این اتفاق بیفته و این حسن ختام ماه ربیع برای همه ما باشه انشاءالله. خیلی خوب آقای دکتر رفیع، خیلی فرصت نداریم، حسن ختام فرمایشات شما رو بشه.
بخشی از آیات قرآن عرض میکنم که مفسرین به مناسبتی زیلش نام از خدیجه رو آوردن.
بله،
چه مفسرین شیعه چه مفسرین اهل سنت، که البته اینو ما در یک مقاله‌ای به نام خدیجه در قرآن جمع‌آوری کردیم. انشاءالله غیر از اون موسوعه ما 2 جلد مجموعه مقالات داریم،
50 مجزا منتشر.
بله، اون منتشر میشه، خیلی کار قشنگی، به نظر من شگفت آور این کار، خیلی قشنگه. که من اصلا باور نمی‌کردم آقای شریعتی مقالات به این زیبایی به ما برسه. خیلی مقالات جوندار، قشنگ. یکی از اونها همین حضرت خدیجه در قرآن. وقتی میگیم حضرت خدیجه در قرآن، مثل اینکه میگیم حسینون فی القرآن، المهدی فی القرآن، یعنی آیاتی که حالا یا ظاهرش یا باطنش به یک جوری نام حضرت خدیجه تو روایات ذیلش آمده. یکیشو اشاره کردم که عرض کردیم وجده که آئلا
فعقلنا.
یک روایتی در منابع باز اهل سنت آمده که شواهد و تنزیل این رو داره، ان نبی، پیغمبر خدا، فی قوله تعالی و مزاجه من تسنیم، آیه قرآن دیگه.
بل.
مزاجه من تسنیم، سوره متففین آیه 27، که در بهشت چشمه هایی هست از جمله تسنیم. پیغمبر فرمود هو اشرب شراب الجنه، برترین نوشیدنی بهشت همین تسنیم هست. خب چیا از این می نوشن؟ یشربه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نخستین گروه هایی که سزاوارن از این چشمه بنوشن آل پیامبرن و هم المقربون و سابقون. مقربون و سابقون، پیشکسوتا. پیشکسوتا کی هستن؟ بعد حضرت قال رسول الله و علی ابن ابی طالب و خدیجه. این در واقع پس تسنیم یکی از نوشندگانش خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. و بعد دارد اینم حالا بگیم که دوستان ما خوشحال بشن، و ذریتهم فرزندانشون. بله دیگه، مطابق یک شرط، نه هر سیدی. الذین اتبعوهم به ایمان، کسایی که تابع مادر و تابع پدر و جد باشن با ایمان. ولی سیدی کافر شد، سیادت عامل، تنها عامل بهشتی شدن نیست، مسلم ایمان عامل بهشتی شده.
یعنی با ایمان باید خودمون رو پیوند بزنیم،
تا قار سیادت هم کمک میشه. یه روایت دیگر رو هم که باز اینو انس ابن مالک نقل میکنه، میدونید انس ابن مالک روایت زیادی از پیامبر مخصوصا تو منابع اهل سنت نقل کرده. قال، ایشون میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد هوان خدیجه اهانه الله، هر که بخواد خدیجه رو، خدیجه کبرا رو بهش اهانت کنه، او رو بکوبه، او رو به قول معروف خار کنه، اهانه الله، خدا او رو خار بکنه. خیلی از تو تعبیر عجیبی
تکون دهنده.
من اهان خدیجه اهانه الله، این نشان دهنده جایگاه رفیع و بلند این بانوی بزرگوار است که ما توفیق داشتیم تو 5-6 تا برنامه. من جدا از جناب عالی و تهیه کننده این برنامه تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
شما همون بدهی رو داشتید به خدیجه.
هممون داریم.
و این احساس رو داشتید که در حال جا داره این برنامه شما یه چند جلسه ای به این شخصیت بزرگوار اختصاص داده بشه. پیشنهاد میکنم انشاءالله در برنامه های بعدی هم نسبت به مادران ائمه حداقل یک جلسه اختصاص داده بشه، هم نسبت به شخصیت حضرت ابوطالب علیه السلام، حمزه سیدالشهدا، بالاخره از قربت بیرون بیاریم این شخصیت ها رو. چرا باید چیزایی رو که ما داریم مطرح نکنیم؟ اما گاهی انسان میبینه در دنیا چیزهایی رو مطرح میکنن که خیلی از این ویژگی‌ها و خصوصیات درشون نیست. ما که
یا نیست یا حتی اساساً اصلا وجود خارجی
ندارن. بله. ببینید در دنیا میان مقبره سرباز گمنام میذارن، خوبه، تجلیل از قبر نیست، ولی به عنوان کشته شدگان در جنگ ها
میشه سمبول یک نمونه،
سمبول مقبره سرباز. بله. ما باید قبرهای داشتمون رو ادعی به اسم اسلام تخریب کنن؟ این اصلا انصاف، این عقل آثار باستانی رو، آثار شما همین کوه ابو قبیس که در کنار خانه خداست، خود کوه احد، خود مولد النبی، خود قبر از خدیجه کبرا سلام الله علیها و ده ها اثر. چرا باید این قبرستان غنی بقیع امروز میره توش 7-8 تا قبره که علامت داره، اگه اینم بذارن بمانه 7-8 تا قبره، این همه صحابی تو این قبرستان دفن شده، کو آثارش؟ بابا انصاف حکم میکنه. حتی اونایی که به معاد باور ندارن مظهر قبر شخصیتاشون رو میذارن تو از کشورهای غیر مسلمان و غیر معتقد به خدا و معاد، یا این قبر لنینه مثلا، این قبر فلان شخصیته. وقت ما چرا باید اینطور؟ این خیلی واقعا جای تأسف داره. این کنگره ها باید تو مدینه برگزار بشه
انشاءالله،
در مکه برگزار بشه،
با نابودی آل سعود انشاءالله این اتفاق
بیفته. که از آرزوهای ماست و دعا میکنم که یک کنگره عظیمی راجع خدیجه کبرا انشاءالله در کنار مسجع شریفش در مکه مکرمه انشاءالله برگزار بشه.
انشاءالله. خیلی خوب آقای دکتر رفیع، خیلی زحمت کشیدن، حالا خودشون متواضعانه از همه تشکر میکنم، ولی واقعا برای حضرت خدیجه که گردن همه ما حق دارن. حالا همایش ملی صدف کوثر بهانه‌ای بود تا در این ایام در مورد حضرت خدیجه صحبت بکنیم. از ماها قبل و از مدت‌ها قبل آقای دکتر رفیعی دغدغه داشتن، پیگیر بودن. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه به شما میگم و همه اونهایی که سهم داشتن و نقش داشتن. انشالله حضرت خدیجه سلام الله علیها یه گوشه چشمی به همه ما بکنن که انشالله مشکل هممون حل میشه. خیلی خوب، انشالله بازم شاید حضورتون در برنامه سمت خدا باشیم آقای دکتر. همینجوری قول به ما بدید انشالله خدا به شما سلامتی بده. یکی از روزهای پر مخاطب ما روزهای دکتر رفیعی هست با مطالب دستبندی شده و با فصاحتشون و نکاتی که میفرمایند خیلی مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار میگیره و انشالله باز هم شاهد حضور ارزشمند ایشون برنامه سمت خدا باشیم. آقای دکتر دعا بکنید تمام ما بگیم انشالله خداحافظ.
انشالله خداوند به همه ما توفیق بندگی و عبادت عنایت بفرماید.
الهی آمین.
ما رو مشمول شفاعت قرآن پیامبر و اهل بیت قرار دهد.
الهی آمین.
و انشالله در این ایامی که حالا خیلی ایام شادیست و ماه ربیع الاول ربیع الثانی زمینه ازدواج و شغل همه جوانهامون فراهم بشود انشالله.
انشالله خیلی ممنون متشکرم. باز هم یادآوری میکنم برای طرح حمایت از زندانیان بدهکار و همینطور طرح رد مظالم که اگر حقی رو احیانا از کسی ضایع کردید و صاحبان اون حق رو نمیشناسید برنامه سمت خدا این اجازه رو تا پایان ماه ربیع الاول یعنی همین روزها که رو به اتمام هست از مراجع معظم تقلید گرفته که خودتون تا سقف 200 هزار تومان رو به دست فقرا برسونید و انشالله از این لحاظ بری بشه و بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم تا شنبه که انشالله با حضور جای آبدین بزرگوار خدمتتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم از شما آقای دکتر. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد.